بود هنگام دامهاشون یا احیانا از حذف اونها حتما خودداری بکنن.
زعفران ناجی سلول‌های مغزی در بیماران دیابتی می‌شود. پژوهشگران دانشگاه‌های تربت حیدریه، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور تحقیقی بر روی تأثیر ترکیبات فعال زعفران بر آسیب‌های عصبی ناشی از دیابت انجام دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف زعفران باعث افزایش سطح آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و سطوح پروتئین‌های عصبی می‌شود. این پروتئین‌ها برای سلامت مغز و انتقال پیام‌های عصبی اهمیت دارند و معمولاً در بیماران دیابتی کاهش می‌یابند. با این حال محققان می‌گویند برای تأثیر ترکیبات زعفران بر روی کبد و سایر اندام‌ها تحقیقات بیشتری لازم است.
چند خبر ورزشی. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد مجارستان، چهارمین و آخرین مرحله رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست با کسب 2 مدال برنز برای کشورمان رقم خورد. در وزن 70 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در رده‌بندی مقابل آکاکی تالیدزه از گرجستان شکست خورد و به مقام پنجمی بسنده کرد. سینا خلیلی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در رده‌بندی از صدر آستین گومز از مکزیک گذشت و برنزی شد و در وزن 79 کیلوگرم فریبرز بابایی در رده‌بندی 2-0 ساکایف از قزاقستان را برد و مدال برنز گرفت. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها مقابل چین 3-0 به برتری رسید. شاگردان پیاسا که در نخستین دیدار خود در شهر گدانسک در یک مسابقه ستودنی 3-2 نتیجه را به لهستان میزبان واگذار کردند، شنبه با فرانسه و یک شنبه در آخرین دیدار خود برابر بلغارستان سفارایی خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود شکست مقابل پاکستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت. در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در تایلند، تیم نوجوانان کشورمان 3-1 نتیجه را به پاکستان واگذار کرد. در پایان این مرحله ایران به عنوان تیم دوم گروه F راهی مرحله نیمه نهایی شد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد. قرعه‌کشی پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا برگزار شد و 6 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. در گروه A عربستان سعودی، عراق و اندونزی و در گروه B قطر، امارات و عمان قرار دارند. مسابقات این مرحله از 16 مهر ماه آغاز می شود و بازی های گروه A به صورت متمرکز در عربستان و گروه B در قطر برگزار خواهد شد. 2 تیم صدرنشین این گروه ها به صورت مستقیم به جام جهانی 2026 صعود خواهند کرد. تیم های دوم نیز به صورت رفت و برگشت مقابل هم سفارایی می کنند و برنده این تقابل نماینده قاره آسیا در پلی آف بین قاره ای خواهد بود. پیش از این تیم های ایران، کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و استرالیا صعود خود را به جام جهانی مسجل کردند. مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های بانوان آسیا شنبه در عمان اردن پیگیری می‌شود و تیم ایران برای صعود در چهارمین و آخرین بازی خود به مسافه اردن میزبان خواهد رفت. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران وارد چین محل برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا شد. در 11 دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا تیم کشورمان در نخستین بازی خود به مسافه ژاپن می‌رود. و تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B شنبه به مسافه برنده دیدار تیم‌های هند و تایلند خواهد رفت. بازی 2 تیم هند و تایلند فردا برگزار می‌شود تا حریف ایران در نیمه نهایی مشخص شود. تیم قهرمان راهی مسابقات سطح 1 آسیا خواهد شد.
ورود موج بی‌سابقه گرمای شدید به کشور، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به توقف بارش‌ها گفت از امروز تا یک شنبه در بیشتر مناطق کشور بارندگی نخواهیم داشت و دما به صورت محسوس افزایش می‌یابد.
فردا جمعه 27 تیر 1404 هجری خورشیدی، 22 محرم 1447 هجری قمری و 18 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:20 و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:02 بامداد است. ممنون از همراهیتان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
امروز با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. امروز 26 تیر ماه سال 404 و میخوام ماجرایی را از 26 تیر ماه سال 59 براتون تعریف کنم. تأسیس شورای نگهبان. بیاین با هم قدم بزنیم در تاریخ و برگردیم به تابستون 59. تهران داغ بود، هم از گرمای تیر ماه هم از تب انقلاب. تازه یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته بود و حالا کشور داشت دنبال نظم میگشت، دنبال ساختار. انقلاب شده بود ولی هنوز قانون شکل نگرفته بود. کشور مونده بود با کلی تصمیم که باید گرفته میشد. ولی چیزی که معلوم بود این بود که جمهوری اسلامی برای ادامه راهش به یه نگهبان نیاز داشت. نگهبانی که هم مراقب قانون باشه و هم مواظب شرع. همین شد که توی متن قانون اساسی که آذر 58 به رأی گذاشته شد، یه جای ویژه برای شورایی در نظر گرفته شد که وظیفش نه حکومت بود نه سیاست، بلکه صیانت بود. اسمشو گذاشتن شورای نگهبان. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بعد از ماها بحث و نگارش توسط مجلس خبرگان تدوین شده بود، در اصول 91 تا 99ش به یه نهاد اشاره کرده بود که قرار مراقب باشه قانونی که مجلس تصویب میکنه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشه، یه جور ناظر. این نهاد قرار بود 12 نفره باشه، 6 نفرش فقیه باشن، یعنی کارشناسان دینی که خود رهبر انتخاب میکرد، 6 تای دیگه هم حقوقدان بودن، یعنی متخصص قانون که رئیس قوه قضاییه معرفی و مجلس انتخابشون میکرد. تا تیر ماه سال 59 هم قانون اساسی تصویب شده بود، هم اولین مجلس شورای اسلامی شکل گرفته بود. حالا وقتش بود که شورای نگهبان هم به شکل رسمی کارشو شروع کنه. امام خمینی رحمت الله علیه 6 فقیه رو انتخاب کرد. بعضی هاشون همونایی بودن که مردم تو تلویزیون دیده بودن، مثلا آیت الله احمد جنتی، آیت الله محمد مهدوی کنی و آیت الله صافی گلپایگانی. اینا کسایی بودن که نه فقط لباس روحانیت به تن داشتن، بلکه تجربه اجرایی و انقلابی هم پشت اسمشون بود. از اون طرف رئیس قوه قضاییه هم چند حقوقدان معرفی کرد. مجلس هم رأی گرفت و 6 نفر رو انتخاب کرد و بالاخره در روز 26 تیر ماه 1359 این 12 نفر برای اولین بار دور یه میز نشستن، بی سر و صدا، بی تبلیغات، فقط برای اینکه نگهدار قانون باشن.
با داشتن علما و قانوندانهای حقوقدانهای نگهبان، شورای نگهبان، ما آرام هست دلمون برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت.
تا قبل از اون هر قانونی که مجلس تصویب میکرد میرفت برای اجرا، اما از 26 تیر ماه به بعد این قانونها باید از صافی شورای نگهبان میگذشت. اولین وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی بود. دومین وظیفه‌ای که برای شورای نگهبان تعیین شده بود نظارت بر انتخابات بود. نظارت بر هر انتخاباتی، چه ریاست جمهوری، چه مجلس و چه خبرگان رهبری. وظیفه بعدی تفسیر اصول قانون اساسی بود. چه زمانی؟ وقتی اختلافی پیش می اومد. بله، اینا وظایف شورای نگهبان بودن. یعنی چی؟ یعنی اگه مجلسی ها قانونی تصویب می کردن که یه ذره با فقه اسلامی نمی خوند، شورای نگهبان ردش می کرد. اگه کسی می خواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه، شورا بررسی می کرد که شرایط رو داره یا نه، و اگه جایی دو تفسیر از یه اصل قانون اساسی وجود داشت، این شورا بود که نظر نهایی رو می داد.
اصل ایجاد این شورا در قانون اساسی یک کار ضروری و لازم و کاملا متین و حکیمانه بود.
شورا تازه شکل گرفته بود که اولین امتحانا از راه رسید. انتخابات میان دوره‌ای مجلس، انتخابات دوم ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت‌ها و تفسیر اصل‌هایی از قانون اساسی. همه اینها تو شرایطی بود که هنوز خیلی‌ها به وجود این شورا عادت نکرده بودن. حتی بعضی روزنامه‌ها شروع کردن به انتقاد. بعضی از گروه‌ها گفتن شورا بیش از حد قدرت داره. ولی رهبر انقلاب اسلامی پشت شورای نگهبان ایستاد. امام خمینی رحمت الله علیه در 30 تیر ماه سال 59 در نخستین روزهای کار اولین دوره شورای نگهبان در دیدار با اعضای این شورا تأکید می‌کنند که شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که 100% اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید و بدون ملاحظه از هیچ کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرید. با این جملات دیگه تکلیف همه روشن شد. حالا بیش از 4 دهه از اون روزا گذشته و شورای نگهبان ده‌ها انتخابات برگزار کرده، صدها قانون رو بررسی کرده و هزاران نفر رو برای ورود به عرصه رسمی سیاست تایید یا رد صلاحیت کرده. شورای نگهبان بخش مهمی از استخوان‌بندی نظام جمهوری اسلامی ایرانه. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است کوتاه از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
مردم مثل مور و ملخ ریخته بودن توی کوچه ها و خیابون ها. ماشین ها سپر به سپر راه بندون کرده بودن. بوق می زدن و چراغ هاشون رو روشن می کردن. عده‌ای هم صفحه اول روزنامه ها رو چسبونده بودن به برف پاک‌کن ماشین هاشون. از گوشه و کنار صداهایی می اومد که
خونین شهر آزاد شد! خونین شهر آزاد شد!
مادر لبه چادرش رو کشیده بود روی سبدی که پر از سیب‌های سرخ بود. مونده بود چجوری از لابلای این همه ماشین خودشو به خونه برسونه. با زحمت از لابلای ماشین‌ها عبور کرد. دم مسجد پور مهدی داشت شیپور بزرگی رو به تیرک می‌بست. بسیجی‌ها ایستاده بودن. ایستاده بودن سر کوچه و نقل و شیرینی پخش می‌کردن. بوی اسفند که اومد، عطر یاد محمود وجود مادر رو پر کرد. آروم به طرف پور مهدی رفت. مادر دستش رو دور دهنش گرفت و گفت آقای پور مهدی، از محمود خبری دارید؟ پور مهدی با خوشرویی جواب داد نه مادر، نه خبری ندارم، اما هر جا باشه آخرش پیدا میشه انشالله. مادر نفس نفس میزد، خسته شده بود و سبد سیب ها داشت از دستش میافتاد. پور مهدی دستش رو برد طرف سبد سیب ها و گفت مادر اجازه بدید کمکتون کنم، بذار بسات بیارم ها. مادر سبد داد دست پور مهدی و گفت اینارم لطفاً مثل شیرینی بین مردم تقسیم کنید. پور مهدی یکی از سیب‌های درشت رو برداشت و گفت انشالله عروسی آقا محمود خدمت کنیم مادر. بلنگو داشت پیام امام رو خطاب به فاتحان خرمشهر میخوند. مادر به فکر افتاد که محمود از بوی اسفند خوشش می اومد. امروزم که روز شادی و موفقیت و پیروزیه، برم واسه محمود اسفند دود کنم. آره، فکر خوبیه. مادر با قدم‌های تند به سمت کوچه رفت. پور مهدی دوباره از نردبون چوبی بالا رفت. سر ریسه رنگی و محکم کشید و به دور یه میله بست. لب پشت بون مسجد بود. چراغا که روشن شد، عرق پیشونیشو با آستینش گرفت و چشم انداخت به خیابون. راه باز بود. اما ماشینا خیلی کند حرکت می‌کردن. چند نفر که لباس پاسداری به تن داشتن از دور نمایان شدن. قیافه اونها برای پورمهدی ناآشنا بود. یکی از نوجوانای مسجد پا تند کرد و اومد پای نردبون و سرشو گرفت و رو به بالا گفت:
از جبهه اومدن، همشون پاسدارن.
پورمهدی پرسید:
از بچه‌های اصفهان کسی هم توشونه؟
نوجوان جواب داد:
نه، همشون از تهران و همدان اومدن.
پورمهدی گفت:
حتما خبرای خوبی از آزادی خرمشهر آوردن.
نوجوان گفت:
آره، ولی انگاری همشون خیلی خستن، یا نمیدونم دماغ و دلخورن. رئیسشون نشونی خونه محمود شهبازی رو میخواست، گفتم با شما صحبت کنه.
اسم شهبازی که اومد، دل پورمهدی هوری ریخ پایین. دستپاچه از نردبون اومد پایین. با دستپاچگی پرسید:
دیگه چی؟ فقط نشونی میخواست ها؟ با تو هم.
پورمهدی صدای آمپلیفایر رو کم کرد و فوری خودش رسون به پاسدارانی که کنار خیابون جمع شده بودن. نوجوان رو کرد به پورمهدی و گفت:
اونهاشن، نگاه کن، اون برادر میبینی؟ همون اونو میگم ها، لباسش خاکی رنگه، نشونی آقای شهبازی رو میخواست.
پورمهدی صف پاسداران رو شکافت. همدانی وسط جمعیت بود با یک عصا زیر بغلش و کوله پشتی روی دوشش. مثل بقیه شال سیاهی رو دور گردن داشت و یه پارچه مشکی هم روی بازوش بسته بود. نگاه پورمهدی افتاد به کلماتی که روی اون نوشته شده بود: تیپ 27 محمد رسول الله. پورمهدی شتاب زده پرسید:
شما نشونی شهبازی رو میخواستید درسته؟ ببخشید، برای چی؟
همدانی گفت:
شما حتما دوست شهید شهبازی هستید درسته؟
پورمهدی با بغض و نگرانی گفت:
شهید؟ مگه شهبازی شهید شده؟ اما مادرش همین الان اینجا بود. خدای من، خبر نداشت، دنبال محمود بود، محمود شهبازی.
همدانی با تعجب پرسید: ولی تا حالا تعاون باید خبر شهادت محمود به خانوادش داده باشه. پورمهدی افتاد جلوی جمعیت و پشت سرش سر تا سر کوچه از پاسداران پر شد. اونها با صدای حزین دم گرفته بودن. گلبرگ سرخ لاله ها در کوچه های شهر ما بوی شهادت می دهد. پورمهدی با خودش کلنجار رفت. می خواست از همدانی بپرسه که
آخه مگه محمود کی بود که این همه همرزم واسش عزا دارن؟ ها؟
عجیبا. اما باز قیافه محجوب و متواضع محمود جلوی چشمش می اومد که با همون تواضع پاسخش رو می داد. مگه فرقی هم می کنه که کی باشم؟ مهم اینه که بنده خوبی برای خدا باشم. پورمهدی هنوز در خیالش با محمود حرف می زد که صدای بلنگوی مسجد رشی افکارش رو پاره کرد. کسی مردم رو به حضور در تشییع جنازه شهدا دعوت می کرد.
امروز بعد از نماز بیش از 200 نفر از شهدای عملیات بیت المقدس از محل دانشگاه تهران تشییع خواهند شد. در میان این عاشقان خونین کفن پیکر دانشجوی مبارز خط امام و جانشین فرماندهی تیپ محمد رسول الله و فرمانده سپاه همدان بر روی دست شما امت داغدار تشییع می شود.
همه ی پاسدارا ساکت بودند و به رادیو گوش می دادن. پورمهدی هاج و واج شد. دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. نگران حال مادر محمود بود. مونده بود چی کار کنه. احساس کرد نمیتونه توی چشمای مادر نگاه کنه و خبر شهادت محمود رو به اون بده. احساس کرد دیگه نمیتونه روی پاهاش بند بشه. برگشت. همدانی ازش پرسید: نمیخوای خونه رو نشون بدی؟ پورمهدی به گریه افتاد.
آخه چجوری؟ مگه اون پیرزن چقدر تحمل داره که یهو خبر شهادت جگرگوشش رو بشنوه؟ چجوری؟
همدانی گفت: نگران نباش برادر، نگران نباش. اون محمودی که من میشناختم حتما پدر و مادرش رو برای همچین روزی آماده کرده، همون جوری که همه بچه های تیپ میدونستن که فرماندهشون موندنی نیست. حق حق گریه پورمهدی بیشتر شد. با بغض گفت:
اما مادر محمود نمیدونه پسرش فرمانده است. دیدن این جمعیت.
همدانی تأملی کرد، به سمت جمعیت برگشت و گفت: شما اینجا باشید، من و این اخوی میریم خونه شهید حاج محمود به مادرش اطلاع میدیم، شما هم بعدم بیایید. جمعیت ایستاد. همدانی و پورمهدی از پیچ کوچه گذشتن. بوی اسفند همه جا رو پر کرده بود. مادر دم در ایستاده بود و سینی اسفند رو باد میزد. قامت خمیدش دل پورمهدی رو به درد آورد. اونها نزدیکتر شدن. مادر سرش به کار خودش بود. صدای رادیو هنوز به گوش می رسید، اما نه از بلندگوی مسجد. کنار مادر یه رادیوی کوچیک روشن بود. مادر یان متوجه پورمهدی و کسی شد که با عصا کنار اون ایستاده. پورمهدی عقب رفت. همدانی چند قدم به سمت مادر برداشت و جلوتر رفت. دود اسفند توی صورتش پیچید. میون چشماش حلقه از اشک نشست. دل دل کرد که با چه کلمه ای آغاز کنه. همدانی جلو رفت و گفت: همه میدونستن جای محمود توی این دنیا نیست مادر. مادر حرفی نزد، فقط با خودش نجوا می کرد. همدانی ادامه داد: اگه خرمی به خون این شهر برگشته، از خون محمود ها بود. مادر زیر چشمی نگاهی به عصای همدانی انداخت و گفت: محمود امانت بود، امانت، امانتی که 22 سال پیش من بود و الان پیش امام حسین علیه السلام. اشک تمام صورت پیرزن رو پر کرد. نتونست رو پاهاش بند شه. آروم سینی اسفند و داد دست پورمهدی و خودش آروم یه گوشه نشست و به نقطه نامعلوم خیره شد.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه.